بسم الله الرحمن الرحيم. در ضمن مباحث فقه روابط اجتماعی به بحث اهانت و تکریم و اهانت یا تکریم و توهین رسیدیم و در بحث اهانت پس از بیان مقدماتی و بعد ادله‌ای که حرمت را افاده می‌کرد به فروع ذیل اون پرداختیم. هفتمین مبحث در ذیل مباحث حرمت اهانت، اهانت نسبت به صغیر و مجنون و میت بود که بحث شد. هشتمین فرع در ذیل این مباحث این هست که آیا حضور دیگران و استماع یا نظر دیگران در صدق یا حرمت اهانت دخالت دارد یا ندارد؟ همونطور که از سؤال استفاده می شود، دو جور فرض اینجا هست. یکی این که صدق حضور دیگری و استماع یا نظر دیگری محقق صدق اهانت باشد و سوال بشه که آیا در صدق دخالت دارد یا ندارد، و سوال بعدی و مترتب بر آن این است که اگر در صدق دخالت نداشته باشد در حکم دخالت دارد یا نه. شخص هر دوش اینجا حالا مقصوده، هر دو رو باید حالا تفکیک کنیم. و این یک نکته است که نوع سوال گاهی درباره صدق مفهومی و صدق عنوان است، به نحوه حالا وضع یا انصراف و امثال اینها. یک درجه دیگر بعد از اون این است که اگر در صدق دخالت نداشته باشد آیا در حکم دخالت داره یا نداره. این یک سطح از سؤاله. و نکته دیگر هم در طرح این سؤال اینه که اولین در واقع مرحله و مرتبه از سوال این است که صرف الوجود حضور دیگری لازمه یا نه، اهم از خود او و غیر او. و مرحله بعدش این است که حضور خود ماهان لازمه یا نه و اطلاع یا حضور او لازمه یا نه. این دو تا سواله که حالا در واقع منظر اول اینه که در صدق دخالت داره یا در ترتب حکم. منظر دوم این است که حضور فی الجمله شخصی لازم است یا نه. و بعد مرتبه دومش اینه که حضور ماهان لازمه یا نه، یعنی اطلاع او و حضور او لازمه یا نه. حالا در اون محور اول در این بحث هشتم این سوال مطرح میشه که حضور فی الجمله کسی، حضورم که میگیم یعنی استماع یا نظر او به شکلی که مطلعی باشد، این شرط یا شرط نیست؟ این اون هفته هم اشاره به شد منتها مستقل طرح میکنیم چون لازمه که جایگاهش به شکل یک فرع مستقل بماند. و اشاره شد که ظاهرش اینه که شرط هست و ثمرش هم در این است که اگر به دیگری اهانتی روا داشته شود اما یعنی سخنی گفته بشه، مطلبی طرح بشه ولی احدی از این مطلع نیست، کسی پشت اون پرده در خلوت خودش تو عصبانیت یه چیزی رو راجع به کسی میگه که گاهی هم میشه دیگه، کسی اینقدر عصبانی است که برای تخلیه خودش میشینه اونجا یه حرفی میزنه راجع به کسی، فحش میده، دشنام میده، بد میگه، و چیزی که اگر در جمع بود قطعا توهین بود. حالا او در خلوت این کار رو انجام میده. این اقدام به گونه ایست که احدی از اون مطلع نمیشه. آیا این اشکال داره یا نداره؟ خب این یک بخشه و مطلب اول در این فرع هشتمه. اون چه که میشود اینجا گفت دو احتماله، یکی این که نه این اشکالی نداره، و اشکال نداشتن این اقدام در خلوت به حیثی که احدی از آن آگاه نشود، این روی یکی از این دو وجهه. یا این است که ادعا بکنیم که اینجا اصلا توهین و اهانت و استخفاف و استحقار و یا در مصادیق خاصش مثل سب و امثال اینها صدق مفهومی نداره. اصلا نمیگه این توهین کرده، اصلا تو مفهوم توهین و استخفاف و استحقار آگاهی دیگری به نحو فل جمله صرف الوجود، اطلاع و آگاهی دیگری به نحو صرف الوجود، ای شخص انکان سوان کان مهانن او غیرو لازمه. و وقتی که کسی حضور نداره این دیگه صدق توهین نمیکنه. ولو بدترین کلمات و یا افعالی از او صادر بشه که اگر در مرآ و منظر بود هیچ تردیدی نیست که اون توهینه، حتی نیاز به قصد هم نداره، اینقدر یعنی فعل واضحی است یا گفتار واضحی است که بدون نگاه به قصد شخص میگن این توهین کرد. اما در خلوت که باشه و متوجه کسی از اون اطلاع نداشته باشه، این صدق نمی کنه، صدق اهانت نمی کنه، برای این که شرط اون تعلق به کسی است که مورد توجهی باشه، در مرعا و منظر باشه، در شرط صدق لغوی است. این یک وجهه که در صورت عدم اطلاع ادعا میشه که اصلا صدق لغوی نمیکنه. وجه دوم این است که نه، صدق لغوی ممکنه داشته باشه، صدق لغوی ممکنه داشته باشه، و در صدق لغوی حضور و در مرعا و منظر بودن شرط نیست، همین که به حیثی است که اگر در مرعا و منظر بود میگفتن توهینه، همین میگه توهینه. حالا اگر کسی این را هم بگه در صدق عدم صدق لغوی تردید داشته باشه، بگه شاید از لغوی صدق بکنه، میگن شاید اینم که صدق میکنه ممکنه کسی این بیاره بگه که میگن توهین دو جوره، توهین آشکار یا توهینی که در خلوت کسی ازش مطلع نیست، ممکنه کسی این را بگه. حالا اگر کسی این هم رو گفت انصرافش قطعیه، اهانت و استخفاف و استصغار و استهزا و سب، همه این مفاهیم در شرایطی که هیچ کس اطلاع از اون اهانت نداشته باشد، از اون فعل یا عمل نداشته باشد، ولو اهانت شمرده بشود از نظر لغوی، اما دلیل از اون منصرفه. وجهش هم اینه که این دلیل در واقع میخواد اون حرمت رو نگه داره جلو دیگران، همین که این حرمت زیر پا گذاشته بشه اون موجب حکم به تحریم میشه، و وقتی که احدی از این مطلع نباشه دیگه تحریمی در اینجا نیست. این هم وجهی است که میشه اینجا ذکر کرد. بنابراین این قول و احتمال اول که اهانت در این موارد حرمت ندارد مستند است به اولا به عدم صدق لغوی، ثانیا به انصراف دلیل و حکم از این جایی که هیچ کس اطلاع پیدا نمی کنه. بله؟ متوجه نشدم. بله، حالا تو کفر و ارتداد و اینها با اون بحث دیگه ای کرد، ممکنه مثلا یه تفاوتی داشته باشه، ممکنه، یعنی برای خود شخص ممکنه. بله، این حالا فعلا در این عناوینی که در روابط اجتماعی مطرحه داریم بحث میکنیم، لالا اون ممکنه یه آثار برش مترتب بشه، ممکنه. عرض شود که این حالا وجه اوله. وجه دوم اینه که کسی بگوید که نه، در تنهایی و خلوت هم اگر این افعال صادر بشه صدق لغوی میکنه، و اگر صدق لغوی بکنه دلیل هم مطلقه. ممکنه کسی این ادعا را بکنه که این ادعا حالا خیلی قوی نیست. اون چی که البته در اینجا در ارتباط با وجه دوم می شود گفت اینه که کراهت چنین عملی یا قولی یا فعلی در خلوتی که هیچ کس ازش هم مطلع نمیشه اون بعید نیست، از باب اینکه یک عمل لغو لحو نمیدونم عناوینی پیدا میشه که کراهت اون رو برسونه. و عرض شد که شاید عناوین متعددی بشه پیدا کرد برای کراهتش، اما برای حرمتش نه. بنابراین ظاهر مسئله اینه که حرمت را نمیشود قائل شد اونجا که مطلقاً کسی آگاهی نسبت به این مسئله پیدا نمی کنه. اما کراهت را بعید نیست شاید بشه بگیم کراهت داره. بله، عناوین دیگری که کراهت میاره که حتما داریم. بله، حرمت ممکنه سب به نبی بکنه، توهین به خدا بکنه، پیغمبر بکنه، اونا
یا حتی حالا که مثلا عناوین فعل جمله قبول داریم که مذاق شر
در حد کراهت. چرا یکی از ادله کراهت یا کراهت شدیدش مذاق شر میتونه باشه؟ عناوینی وجود داره مذاق شر هست که شایسته یک مؤمن و مسلمان نیست که اینجور حالت بددهنی داشته باشه تو اونها. بنابراین کراهت صدور این افعال در خلوت بعید نیست، اما حرمتش علل اطلاق بعیده، یا به خاطر عدم صدق یا به خاطر انصراف. بله، مواردی ممکنه که در خلوت به طور فعل جمله بگیم حرمت هم داره، مثلا نسبت به خدا، مثلا کسی معاذ الله در خلوت خودش جسارت بکنه، پیغمبر جسارت بکنه، به این مقدسات جسارت کردن ولو در خلوت باشه بعید نیست. مثل که کسی قرآن رو بسوزونه، در خلوتش قرآن رو بسوزونه، هیچ کم نیست، این حتما کار حرامی، این مذاق شرع عدلم هست. حالا بعدم شاید بحث بکنیم، اما مطلق اون چی که در روابط بین ما و دیگرانه، به خصوص حالا آدم های معمولی یا مسلمان به طور عام یا حتی یه جایی انسان ها اگر گفتیم شامل می شود، به طور عام این یه مقدار مستبعده، مگر اینکه جنبه شعائر و مقدسات پیدا بکنه، اون دلیل خاص داری. اگر شعائر و مقدسات باشه دلیل خاص وجود داره. از این جهته که جنبندی ما در اینجا این سه چهار گزاره است: یک، اهانت و توهین در خلوت به نحو مطلق حرام نیست. دو، اینکه به نحو مطلق کراهت داره. سه، اینکه در موارد خاص از جمله اونجایی که مقدسات و شعائر باشه حرمت هم بعید نیست. این سه گزاره ایست که اینجا وجود داره.
یه
از فضای روایت
شما
خارج میشه، یه توهین
مقدسات باشه.
بله دیگه، بله دیگه، ما نگفتیم جز اینه، گفتیم
حالا بله روایت داره مثلا من استهان مومه یا من استخبه.
بله
اینجا یه خفت و توهین خارجی نیست، یه خفش بشماره.
بله
توهین ذهنی هم شامل میشه.
نه نه، گفتیم که از ادله رفع حسد اونا استفاده کردیم که علل اصولی امور ذهنی حکم الزامی نداره.
کراهتش
هست، بله، منتها اون وقت کراهت ادله زیاد میشه براش پیدا کرد. اینام با یه وجه اصولی ممکنه بگیم کراهت اینم را میرسونه، ممکنه. بله
مقدسات
بگیم
عنوان دیگری به اسم
حد
مثلا
تنجیس و بله، چند تا عنوان هست اونجا، شاید بحث بکنیم شاید هم بحث نکنیم. اونی هم که فرسته برای ما تون موسوعه فقط همین، یعنی تمرکزش رو همین مقدسات و اینا هست، رو بحثایی که ما گفتیم یعنی که دوتا مطلب بیشتر نداره.
حد همون توهین میشه.
بله حالا با یه ذره تفاوتی که داره، ولی حد کم تقریبا همین میشه. الکلام الکلام نباید خیلی فرقی داشته باشه.
تلقی
عرف
مثلا در خلوت، کسی در خلوت قرآن رو بسیدونه.
نه مقدسات و اینا که بله بله، اون توهین هم صدق میکنه.
شاید
اینجا
قرآن رو به
مسابقه
همون
ماهان میدید. بله بله، حالا در تکمیل این بحث به یکی دو نکته توجه داشته باشید. یکی این که میگیم فعل جمله باید در مرعا و منظر باشد، لازم نیست که در همون حین صدور فعل در مرعا و منظر باشه. اگر اونجا ضبط میشه، فیلم گرفته میشه و بعد کسی اون را میبینه، اینجا صدق و حرمت میکنه. این نکته را باید توجه داشت. اگر ضبط میشه و یا حتی ضبط هم نمیشه، ولی یه جوریست که بعد کسی میفهمه، چون همیشه که چی نیست، به گفتن نیست، گاهی به اینه که نقاشی میکشه بعد یه کسی اونو میبینه. این مصداق هست، این مصداق اهانت و استخفاف هست. بنابراین ضمن این که میگیم مر در مرعا و منظر بودن به نحو صرف الوجود و فعل جمله در صدقی یا ترتب حکم حرمت شرط است، اما بلا فاصله باید به این توجه داشته باشیم که همزمانی این صدور فعل با کونه فعل مرعا و منظر لازم نیست. ممکنه که مرعا و منظر بعد محقق بشه، اینجا حکم صادقه. البته اینجا اینکه کی صدق میکنه و حرمت سوار بر اون میشه احتمالاتی داره، خودش مفصل میشه بحث کرد. اینکه بگیم همین الان داره حرام از او صادر میشه ولی مشروط به شرط متأخره. این یک احتمال. یک احتمال اینه که نه، حرمت اون وقتی محقق میشه که اون میبینه. و ممکنه حالا احتمالات دیگه از قبیل این بحثایی که در باب فضولی اونا میگن شرط متأخر رو نمیدونم چی و اونا مطرح بشه، ولی شاید اقرب احتمالات همینی باشه که گفتیم، یعنی همین الان مترتب میشه ولی مشروط به شرط متأخریه. اگه اون شرط متأخر آمد اون وقت کشف میشه که از اون وقت حرام بود، و اگه نیامد دیگه حرمت نیست. بنابراین شرط هست که اون عمل یا قول توهینی در مرآ و منظر باشد به شکل صرف الوجود و فی الجمله، سواء حین صدور الفعل و القول او بعده. از طرف دیگه عم از این که اون رائی و ناظر خود ماهان باشه یا دیگری باشه، اونا فرق نمی کنه. همین که رائی و ناظری بود حرمت صادقه، چه خود ماهان باشه یا غیر ماهان باشه. این دو سه تا مطلبی که در اینجا هست. یک مطلب دیگری هم که اینجا اشاره شد و باید تکلیفش معین بشود این است که در صدق اهانت و توهین اطلاع خود مهان شرط هست یا شرط نیست. اجازه بدید اینو بحث نهم قرار بدیم که اینو تفکیکش بهتره دیگه. بحث نهم اینه که پس از فراغ از این که فی الجمله باید کسی رائی و ناظر باشد، سخن اینه که آیا حضور و اطلاع خود شخص ماهان در صدق یا ترتب حکم حرمت لازمه یا لازم نیست. اینجا ممکنه کسی بگوید که بله لازمه، یعنی وقتی اهانت میکنه که اون طرف باشه، و ممکنم هست که نه، احتمال دوم بدیم که درستش احتمال دومه، که با اون اینه که اطلاع خود اون شخص لازم نیست، فل جمله اطلاع کافیه. ولذا اگر اهانت میکنه به شخصی و ناظر و رائی ثالثی وجود داره، خود او اصلا مادام عمرهی هم مطلع نمیشه، این حتما حرامه. و شرط نیست که رائی و ناظر خود ماهان رائی و ناظر باشه و مطلع بشه، نه حضورش نه اطلاعش شرط نیست. بله حضور و اطلاع او موجب ترتب عناوین دیگری و اشتداد عقاب میشه. چرا؟ برای اینکه اطلاع او موجب آزار هم میشه، در حالی که اگه او مطلع نشه آزاری ندیده، آزار ندیده و لذا صدق ایزا و انها نمی کنه. از این جهت است که شرط نیست در صدق یا ترتب حکم حرمت حضور، بلکه اطلاع ماهان. اما اگر حضور یا اطلاع داشته باشه عقاب مضاعفه به خاطر وجود عناوین دیگری از قبیل ایزا. این هم بحث. بله 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 گفتیم خیلی اصلا تصریح کردم من اینجا، گفتیم که ادله ایزا جز ادله عامه نیاوردیم. همون وقت گفتم که ایزا و چند تا عنوان آوردم که اینا ادله حکم اینجا نمیشن، برای اینکه منوج هست. اون روزی که ادله عامه میگفتیم گفتیم انواع عناوین دیگری داریم که با اهانت و توهین یک نسبتی داره، منتها اونا علا قسمه اینه بعضی رابطهشون من وجه گفتیم اینا ادله برای این نمیشن، بعضی هم مطلقه گفتیم اونم دلیل برای این بحث نمیشه. و اون دو نوع دلیلی که انطباق نداره بر موضوع اهانت بلکه انطباق به نحو من وجه یا مطلق داره، اخص مطلق داره، اونها اونجایی که جمع بشه موجب اشتداد عقاب میشه، ولی دلیل برای حکم به شکل کلی نمیشه. یکیش هم ایذائه دیگه. لغوه، لهوه، اصلا بله عناوین دیگه ای، بله نیست. حالا آیه عابدزاده خواستن بگن که ممکنه کسی بگه استهانه و استخفاف و اینها مثلا ممکنه ادله ای داشته باشه که همون استهانه و استخفاف یعنی کوچک شمردن ذهنی رو هم بگه، که اگر اینجور دلیلی داشته باشیم اونم افزوده میشه برای این ادله. انواع ادله میشه پیدا کرد برای کراهت چنین اقدامی ولو کسی هم ازش مطلع نشه.
اگر اون ادله رو میشه دو مرده باز مرده میاد درسته؟ اگر بگیم همون حالت راسخه
درمونی رو کار داره؟ نه، اون ادله چیزی که ازش حرمت نه، صرف یک امر قلبی حرمت نیست. اون بحثاش هم کردیم دیگه.
جایی که مدیر مثلا حضور نداره کارمندی هم توهینی انجام میده، اینجا این طرف میره سخنچینی میکنه به مدیر، خب. شخص سادس، خب. یا بزرگ نمایی میکنه، توهین مثلا کوچیک انجام داده این بزرگ نمایی میکنه.
حالا اینی که شما سوال میکنید اینی که کسی در خلوت یعنی
مدیر حضور نداره،
خب
دو نفره،
خب
و این میره سخنچینی میکنه،
خب عنوان سخنچینیه دیگه،
یا بزرگ نمایی میکنه،
اون در واقع داره سبب فعل او اهانت که بوده، این چون فرض اینه که کسی مطلع بوده، اینکه او داره به طرف منتقل میکنه، دو سه تا عنوان داره، یکی اینه که حالا سخنچینی اوناست که گفتی، یکی این که این فعل او موجب میشه که اون فعل قبلی او ایذا هم بشه، یعنی با فعل دیگری اون ایذا هم شد، اون وقت حالا این موجب حرمت برای اون اولی هم میشه نمیشه، چون او خاص ایذا نداشته، فکر میکرده که نمیفهمه، ولی او رفته موضوع ایذام را درست کرده، این حالا سبب و مباشرن یا اینکه نه، چی، این جای یک تأملات جدی داره اینجا، که فعل اختیاری دومی موجب شد که فعل اول او مصداق یک عنوان دیگری بشه، نیاز به یه تأمل داره. بله بعد صحبت میکنیم، این بعد صحبت میکنیم،
این چه اتفاقی میزنه؟ این شم آلوده بشه بشه
نه، اهانت که هست و حرام هست، اون که حق الناس فقط نیست که بگه که من بخشیدم، ولی زگه حرام نیست. حالا این که آیا با اون راه توبه اونه یا نیست مال بعده، ولی از قبل بیاد بگید که ما از حرمت خودمون دست برداشتیم، آزاد باشیم هر چی میخوایم بگیم، چه در حضور چه در غیاب دست برداشتیم، این حق نداره، چون ادله اطلاق داره و به همین دلیل میگن اینا حق الله، حق الناس نیست، یا اگرم باشه یعنی حق الناس حق الله دیگه. بله
همین رو میخوام بگم که پس موضوعیت نداشته باشه دو طرف، محیط رو هم یعنی اون فضای تربیتی رو هم باید در نظر بگیریم اینجا، ولی اگه فرد تنها هم باشه بخواد توهین بکنه این
فضا میاد جلوش میگیره.
چی میاد جلوش میگیره؟
که خب اینجا
میخوام بگم نه، دو تا مطلب شد. یکی اون نکته شما درسته که اینا حق اللهه، یعنی با القاء شخص ملغا نمیشه، تکلیف ساقط نمیشه. مثلا آبرو شخصه، کسی حق نداره بگه من آبروم برام مهم نیست، هر کاری میخوای بکن آبرو منو بریز، ملامتی اونا، نه حق نداره این کار بکنه، این درسته. اما ما بحثمون در اون فرع هشتمی بود که خلوتیست، هیچ کس مطلع نشده و نخواهد شد الا قیام یوم القیامه. رو عصبانیتی که داشته عقده خودش رو تخلیه کرده با یه چیزی که تو خلوت گفته. حالا دیگه شما فرض رو اینجوری بگیرید دیگه، یه چیزی گفته که الال عبد کسی هیچ اطلاعی از این پیدا نمی، این میخواد بگید حرامه؟
نه، نه در جایی که شخص ثالثی حضور داره، من در مقابلش مثلا دارم توهین میکنم به یک شخص دیگری، به موهان، خود موهان حضور نداره، فهمیده که خود موهان بیاد اینجا حرمت تأکید میشه، درسته؟
بله.
میخواستم بگم یک وجه دیگه شمش در نظر گرفت که شاید حرمت پایین تر بیاد، چون غیبت دیگه سیل نمیکنه اینطوری میشه، یعنی حرمت تأکید
نشه. نه اهانت همیشه حقوق غیبت نیست. بله اون حالات متفاوتی وجود داره، چون خود غیبت نوعی اهانت هم هست، انتقاص اصلا در تعریفش ممکنه بگیم کل غیبت ها مشتمل بر نوعی اهانت، ولی همه اهانت ها غیبت نیست، ممکنه اهانتی کرده که دارش غیبت نیست. اون وقت در حضور او که میگه انتقاص هست ولی غیبت نیست، بله ممکنه گاهی یه عنوان رو کم بکنه. بله خیلی خوب،
اهانت لفظ خاصیه. خب هم طرف نقد میکنه، میگن آقا شما اهانت کردی، میگه آقا من نقد میکنم، اهانت نمیکنم.
بله دیگه، حالا
حتی صداشو میبره،
این ملاک رو گفتیم، حالا تو این کتابم اومده، حالا کمی با یه ذره تفاوت. ملاک اینه که عرف میگه داره توهین میکنه یا داره نقد میکنه، در اون افعالی که با قطع نظر از قصد ملاکه، در اون افعال مشترکان هم گفتیم قصد ملاکه. ولذا اگر یک چیزی رو داره میگه که عرف میگن این کار به قصدش هم نداریم، این اهانته، میشه اهانت. اما یه وقتی نه، فعلش را فعلیست که مشترک بین توهین و غیر توهینه، اونجا با قصدش مراجعه میکنه. به هر حال این حالا مرز داره، یه جایی هم البته مرزش سخته و اونجا با به اصول عملیه مراجعه کرد. این هم مبحث نهم چند دقیقه.